تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 35 سوره بقره آیه 37 و 38.
الحمدلله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا و توسلنا به کیل الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهن اندالله اشفلنا اندالله. قال الله تعالی فی کتابه فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. عرض کردم آدم ابوالبشر وقتی از بهشت بیرون رانده شد که سوالات جلسه گذشته اونهایی که من سحر یه نگاهی میکردم، یکی از اون سوالات به نظر من سوال خیلی حساسی است که من یا در ضمن همین بحثی که داریم بحث خواهم کرد و یا میگذارم قسمت پاسخ به سوالات این سوال رو هم بحثی داشته باشیم که ایشون اشاره فرمودن در این سوال با توجه به مطالبی که بنده عرض کردم و اصرار بر این داشتم که انبیا را معصوم جلوه بدهم و آدم ابوالبشر گناه نکرده، معصیت نکرده است، ایشون اینجا نوشتن که تعبیری که بنده به کار بردم در واقع خداوند یک نمایشی داد که آدم چگونه میتواند باشد، فرق انسان با فرشته و حیوان در چیست. اون تعبیری که جلسه گذشته عرض کردم، حیوان حیوانیت داره، نمیتونه از حالت حیوانی خارج بشه. فرشته فرشته صفتی دارد، از او جز حالت فرشته‌ای چیز دیگری انتظار نمی‌رود. اما موجود دو بعدی که انسان باشد و جن که اینها مختارن، آزادن، هم میتوانن بد باشن، آلوده شوند، گناهکار گردن، هم میتوانن بندگان برجسته و متدین و عابد خدایی بشن. در ابتدای خلقت انسان که سیر تکاملی بشر رو خدا میخواد به انسان بشناسانه، یکی ابلیس رو مطرح میکنه از موجودات دو بعدی که گناه کرد به شکلی که دیگه امکان برگشتن رو هم درش رو به خودش بسته، شد ابلیس. هرچه امکان آشتی کردن رو خدا برای ابلیس فراهم کرد، ابلیس گفت نه، لذا گفت انک رجیم، تو رنده شدی و به کلی تردی. یکی آدم ابوالبشر، اگرچه خدا میفرماید لا تقربا هذه الشجره، نزدیک نشد، او نزدیک شد، اما بعدش مثل ابلیس باقی نموند، برگشت، اومد تو مسیر خدایی، منتها تابع علیه داره، تابع علیه اینجا نداره که اشاره کردم جلسه قبل، باز عرض میکنم. ایشون فرمودن که مگر خدا احتیاجی به نمایش دادن داره که مثلا آدم بیاد اینگونه برخورد کنه بعد به انسان بشناسونه؟ نه، خدا هیچ احتیاج نداره. اصلا مگه خدا احتیاج داره که پیغمبر بفرسته؟ اصلا این تعبیر رو ما اینجا به کار نمیبریم. خدا اگر پیغمبر میفرسته، خدا اگر امام قرار میده، اگر پیغمبر و امام رو با اون خصوصیت وحی و علم لدنی و عصمت میگمارد که دست ما رو بگیرن، ما رو هدایت کنن، نیاز خداست که باید پیغمبر باشد به او وحی برسد؟ یا لازمه تکامل ما انسان دو بعدی در این عالم قرار دادن یه همچون نظامیه؟ ما دو طرف قضیه رو در قرآن باید در نظر بگیریم. اگر فقط ظاهر این آیه باشد که لا تقربا هذه الشجره اما نزدیک شو، خب ظاهر همین آیه رو بگیریم، خدا گفت لا اما حضرت آدم عمل کرد، خب خلاف است دیگه. خب ظاهر اینجور آیات اگه شما بخواید ملاک قرار بدید، مگه خدا نمیگه و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا؟ همین ظاهر این آیه رو بگیرید، دیگه آیات دیگر رو نگاه نکنید، جبر هست یا نیست؟ چرا شما هم از نظر عقلی هم از نظر نقلی منکر جبرید؟ از نظر عقلی استدلال میکنید جبر نیست، خدا انسان رو آزاد آفریده، مختار انسان. از نظر نقلی صریح روایت امام صادق علیه السلام لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، خب این آیه که اگه نگاه کنیم داره جبر رو میگه که ما رمیت از رمیت، شما نیستید که دارید تیر میندازید، لکن الله رما، خداست که داره تیر پرتاب میکنه. این جبر رو نمیگه آقا اگه ظاهر این آیه باشه. اما چرا شما میگید قرآن جبر رو قائل نیست؟ با توجه به آیات دیگر، آیات دیگر رو کنار هم میگذاریم، القرآن یفسر و بعضه و بعضه، بعضی آیات دیگر بعضی آیات دیگر رو تفسیر میکنیم، آیات قرآن رو باید جمع کنیم کنار هم بگذاریم. این سرزنشی را که امام علیه السلام دارد نسبت به کسانی که فقط یک بعدی به قرآن مینگرند تحت این عنوان که نؤمن و به بعضن و نکفر و به بعض، به بعضی قسمت ها ایمان میاریم بعضی قسمت دیگر رو کفران میبرزیم، این میتونه دین باشه؟ مثلا فرض کنید در بخش احکام ما بگیم قرآن گفته است نماز بخوانید، چشم ایمان به او آوردم، اما قرآن گفته است روزه بگیرید، من این قسمت رو دیگه توجه نمی کنم. خب نمیشه. قرآن گفته است روزه بگیرید، چشم من این قسمت رو توجه کردم، اما یه قسمتی که میگه به نامحرم نگاه نکنید، من این قسمت رو توجه نمی کنم. نمیشه. اگر ما این کتاب رو آسمانی و وحی میدانیم، همه آیات رو باید در کنار هم قرار بدیم و توجه کنیم. میایم میگیم آیه ای که میگه تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا، با آیه ای که میفرماید کل نفس به ما کسبت رهینه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اینا رو وقتی کنار هم دیگه قرار دادیم، اون بحثایی که در جای خودش دارید مطرح می شود، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. اینجا میایم اگر فقط همین آیه را که لا تقربا هذه الشجره، نزدیک نشیا آدم، فازلهما الشیطان، شیطان لغزون نزدیک شد، بله ظاهر همین آیه را بگیرید، همین برداشتی است که در این نوشته فرموده اید، بله داره آدم اشتباه کرد، اما آیات دیگر مگه نمیگه آدم خلیفت اللهه؟ مگه نمیگه آدم مسجود ملائکه است؟ مگه نمیگه آدم علم لدنی داره؟ مگه نمیگه آدم رو به عنوان یک موجود لایقی که میخواد خلیفه خدا انی جاعلن فی الارض خلیفه؟ جمع اینا رو کنار هم دیگه قرار بدیم چی در میاد؟ با توجه به اون تفسیر که خداوند برای ارشاد و هدایت انسانها الگو قرار میدهد، لازمه الگو قرار دادن این است که الگو شیوه تکامل انسان رو به انسان بیاموزه. یک شیوه تکامل اگر گناه کرد ناله بزند، این شیوه رو باید یاد بده یا نه؟ لذا برخی میان میگن مثلا این که ائمه یا پیغمبران ناله کردن به درگاه خدا اشک ریختن، چون قبلا بحث کردم دو تفسیر داره، یک توجیهش یک تفسیرش اینه که در مقام تعلیم میخواد به من یاد بده لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر اسوه است، میخواد بگه اگر خودت رو گناهکار دیدی اینجوری عمل بکن. بعضی اومدن گفتن این که تصنعیه، این که ساختگیه، بسیار خوب، تصنعی مگه مثبت و منفی نداره؟ یک تصنعی منفی ما داریم، بنده مثلا یک فرد عابدی نیستم، یک فرد متدینی نیستم، یک فرد معتقد به خدا و وحی نیستم، میام ریا میکنم خودم متدین جا بزنم، تصنعیه، این خیلی زشته، این ریاست، این تزویره، این حق بازیست، این ظاهر فریبی و عوام فریبیه. اما یک وقت معلم در سر کلاس درس، پدر و مادر در مقام تربیت فرزندان مجبور می شود مثلا چون سر کار تو با کودک فتاد هم زبان کودکی باید گشاد، به اون شیوه یک نوجوان یا خردسال یا جوان در بیاد تا با این روش بتونه طرف رو ارشاد کنه. آیا این حالت به اون شکل در اومدن مثبت هست یا نیست؟ مگه به ما نگفتن کلم الناس علی قدر عقولهم؟ این تصنعی مثبت هست؟ کلم الناس علی قدر عقولهم. ممکنه شما در اوج اطلاعات نسبت به یک مطلبی قرار داشته باشید، اما لازمه ارشاد من، هدایت من، تکامل من اینه الان که با من نشستید اینجوری صحبت بکنید. من کرارن این موضوع رو گفتم، باز هم عرض میکنم، متاسفانه گاهی یک کوته نظری هایی در برداشت روایات معصومین علیهم السلام تو برخی اقشار دیده میشه، یک بعد از روایات رو میبینن. این مطلب رو بنده عرض میکنم، شما توحید صدوق رو برق بزنید، مجموعه روایات توحیدی از معصومین علیهم السلام مرحوم شیخ صدوق جمع آوری کرده به نام توحید صدوق. حدیث دارید در این توحید صدوق راجب خداشناسی که بچه دبستانی میفهمه، فقط برای بچه دبستانی بیان کن برو. حدیث دارید که دانشجوی دوره دکترای رشته الهیات نمیفهمه، باید 5-6 ساعت باش بحث کنید تا بفهمه چرا ائمه اینجوری حرف زدن. عرض کردم کتاب توحید صدوق دیگه، از کتاب موجود نگاه کنید، همه از نظر سند هم همون حدیثی که به زبان یه بچه دبستانی سند داره، بیایم از نظر علم رجال و درایه بررسی کنیم با سند عرض کنم، همون حدیثی که دانشجوی دوره دکترای الهیات هم به راحتی نمیتونه بفهمه اونم سند داره و محرزه. این در قالب نیاز جامعه و برخورد با افراد الان مواجه شده، میخواد خوراک فکری بده. امام علیه السلام یه نفر اومده سوال پرسیده سطحش اینه، مطابق اون سطح بهش جواب داده. یکی اومده سطحش بالاتره، مطابق اون سطح بهش گفته. در ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها اگر یادتون باشه خطبه فدک رو بحث میکردیم، من یک استنتاجی کردم خدمت رفقا عرض کردم روی این دقت بکنید. گفتم حضرت زهرا سلام الله علیها بیزار از مردم زمانش بود یا نبود؟ از خدا درخواست مرگ میکرد یا نمیکرد؟ این که دیگه از مسلماته. کسی که از اون مردم بیزاره، درخواست مرگ میکنه، حوصله اصلا دیدن این مردم رو نداره، چرا وقتی اومدن تو مسجد النبی بگن فدک مال منه به من بدی، فدک رو بهانه کردن خطبه به اون مفصلی رو راجب توحید، نبوت، امامت، معاد، فلسفه احکام، اخلاق و تعالی بشر گفتن؟ داره یا نداره؟ شما خطبه فدک رو چند صفحه دارید؟ راجب خود فدک چقدر صحبت کرده حضرت؟ یعنی چی؟ یعنی در واقع حضرت میخواهن مثل این که توی اتاقی شما نشستید نواری گذاشتید ضبط میکنید، الان توی اتاق مستمع ندارید، اونچنان با شدت و حدت و علاقه و همه جوانب رو بررسی کردن دارید مطلب رو صحبت میکنید. یکی از راه میرسه میگه ولی کی حرف میزد اینجا؟ کسی نبود که. میگه اونایی که این نوار میخواد به اونا برسه برای اونا دارم حرف میزنم. حضرت زهرا سلام الله علیها برای تاریخ داره صحبت میکنه، به نسلهای آینده میخواد درس بده، لذا اومدن برخی از خطبه ها رو. امام سجاد علیه السلام در تفسیر الله الصمد سوره توحید فرمودن چون خداوند میدانست، این از مسلمات روایات شیعی است که علمای شیعه همه قبول دارن این حدیث رو، چون خداوند میدانست در آخر الزمان انسان‌های خوش استعدادی پیدا می شود، کلمه صمد را در سوره توحید قرار داد تا اونها متوجه عمق معناش بشن. یعنی یک سلسله معانی باید به مرور بشر بره جلوتر تا متوجه بشه. خب بیان به صورت‌های گوناگونه، مجموعه اینها رو در کنار هم دیگه بگذاریم، یه حدیث خیلی ساده گفته شده، یه حدیث عمیق‌تر گفته شده، یک آیه در یک بعد مطلب رو میگه، یه آیه در بعد دیگه مطلب رو بیان میکنه. ما صریح راجع به جبر و اختیار اصلا نمیتونیم یه بعدی باشیم. اشاعره بعد جبر رو گرفتن، جبری شدن. معتزله بعد تفویض رو گرفتن، تفویضی شدن. امام صادق علیه السلام فرمودن هر دو دسته اشتباه میکنن، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. در این آیات هم اینجوریه. اون همه آیات راجب مقامات انبیا در قرآن کلام یه اشاره فقط میکنم. من تقاضا میکنم از دوستی که این سوالو نوشتن، چون خیلی توجهشون برای من قابل واقعا ستایشه، تقدیر میکنم، خوب دقت کردن، اما به این نکات عنایت بکنن، انشالله تشویق داشته باشن اونی که این سوال رو مطرح فرموده. ببینید شما این بر آیه رو دیدید، لا تقربوا هذه الشجره فتكونوا من الظالمین، چون اینجا اشاره کردید که راجب پیغمبر اسلام هم همینطور، ما نگیم انبیا مثلا انسان‌های ما فوق انسان‌ها بودن یا برجسته بودن. چش، حالا من از قرآن براتون شاهد میارم، یک آیه در قرآن راجب پیغمبر اسلام، همه انبیا در قرآن ستوده شده، در همین جا حتی راجب آدم انی جائل فی الارض خلیفه گفته شده. اما من اینجا یه بحثی حالا میارم که هم نقلی است هم عقلی، دو تا با هم توأمه. میگه که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، این قرآن، اون چه پیغمبر به شما میگه بگید چشم، اون چه پیغمبر شما رو از اون نهی کرد شما بگید چشم، باز بمانید. بحث میکنن مفسرین از نظر علم تفسیر، آیا اطاعت از رسول طبق این سلسله آیات اطاعت مطلق است یا اطاعت مقید؟ میگن نه، اطاعت اطاعت مطلقه، چون قید نذاشتیم. اگر به بنده بگن حرف آقای ایکس رو گوش کن مشروط به این شرطه، این میشه اطاعت حرف گوش کردن مقید، یعنی اگر این شرط رو داشت حرفش رو گوش کن، این شرط رو نداشت حرفش رو گوش نکن. راجع به پیغمبران در قرآن اطاعت مطلقه، خدا گفته مطیع رسول باشی مطلقا، یعنی هر چه پیغمبر میگه بگو چشم. خب حالا یک سوال، آیا در قرآن خدا دستور داده است مطیع گناهکار نشید یا دستور نداده؟ گفته دیگه، در قرآن گفته ولا تطع الکاذبین ولا تطع المنافقین ولا تطع چنان تا من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، کسی که دلش، دقت بفرمایید به این آیه، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، کسی که دلش از یاد خدا غافل شده، یه لحظه غفلت کرده از خدا، یه لحظه غفلت، نه جهالت، فرق جهالت و غفلت رو هم توجه دارید، یه لحظه غافل شد، یه لحظه از نظرش محو شد، مطیع او هم نشید. اما راجع به رسول که گفته در بس مطیع بشید، آیا این دو سلسله آیات رو کنار هم بگذارید نتیجه بگیرید؟ یک، یا باید بگویید نعوذ بالله قرآن تناقض دارد، در یه جا میگه پیغمبر هر چی گفت بگو چشم، جای دیگه میگه کسی گناه میکنه مطیعش نباشید، جای دیگه میگه پیغمبر گناه میکنه، پس اگه پیغمبر گناه میکنه که من نباید مطیعش باشم، پس چرا اینجا در بس میگه مطیع باش؟ ولش کن دیگه، قرآن هم نعوذ بالله زد و نقیض گفت. این حرفی که ما نمیزنیم، چون ما ثابت کردیم قرآن وحی، قرآن کتاب الهی است، قرآن زد و نقیض نداره. افلا یتدبرون القرآن افمن کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، میگه آیا شما تدبر رو در قرآن نمی کنید؟ اگر این کتاب وحی نبود، الهی نبود، تناقض در او پیدا می کردید. این تناقض نیست، این تکمیل و توضیحه که بحثش گذشته کاری ندارد. پس ما نمیتونیم بگیم قرآن تناقض گفته، چون الان بحث قرآنی داریم. دوم، اگر گفته است کسی گناه میکنه مطیعش نشید، ولی پیغمبر رو مطلق مطیعش بشید، پس پیغمبر باید گناه نکند. پس اگر پیغمبر گناه نمی کند، لا تقربا هذه الشجره چیه معناش؟ نهایتش ترک اولاست، به اون معنی که قبلا عرض کردم، یا در غالب نمایش الهی، نه چون خدا نیاز دارد، بشر چون نیاز دارد، خدا پیغمبر میفرسته بشر رو ارشاد کنه، بشر نیازمند واسطه است، خدا واسطه قرار میده، خدا چه احتیاجی داره؟ حالا این تکمیل بحث گذشته، خداوند پیغمبر رو، حضرت آدم ابوالبشر رو گفت نه، بادت بهشت بری بیرون. حالا اومد بیرون، اون کلمات رو به آدم یاد داد، که کلمات رو هم در تفاسیر داره، تفسیر اهل سنت براتون خوندم، یعنی خدا را به خمسه طیبه قسم دادن، که قسم داد توبه، این بازگشت به سوی خدا. اما داره که فتاب علیه، عرض کردم تابه، اگر با الا بیاد، توجه بشر به سوی خداست، که یکی از مهمترین وظایف ما بندگانه، توبه الالله، برگشت به سوی خدا، توبه الالله، ما برگردیم به سوی خدا، توبه علیه، یعنی خدا نظرشو برگردون، خدا عنایتش رو متوجه کرد، خدا توجهش دوباره دوخت به آدم اولبشر، یعنی یه توجه در بهشت، یک توجه حالا در این دنیا که اومده. انهو هو تواب و رحیم، همانا خداوند توبه پذیر یا توجه کننده رحیم است. این دو کلمه رو بحث بکنیم بریم آیه بعدی. توبه عرض کردم، توبه یعنی بازگشت. یادآوری میکنم این لغت عربی رو جلسه قبل عرض کردم، من از منزل اومدم حسینیه، میخوام از حسینیه برگردم به منزل. اونی که مربوطه به منه باید بگم شما راجع به من اگه میخواید اینو مطرح بکنید به عنوان یه بنده که رفته، میگید تاب الی بیته یا تاب الی البیت، برگشت به سوی خانهش. یا من برای خودم میخوام بگم توب تو الی بیتی، برگشتم الی بیتی به سوی خانهم. اما اگر اهل منزل منو از خونه بیرون کردن، منو نپذیرفتن، حالا شرایطی پیش اومده که اهل منزل میخوان منو بپذیرن، میگه تابع علیه، برگشتن به سوی من، یعنی اونا نظرشون دوباره به سوی من دوختن. خداوند توجه اولیش به آدم ابوالبشر در بهشت بود، یعنی آدم تو رو بردم تو بهشت. اما بنا به جهتی که از اول گفتم آدم رو باید بیارم روی زمین قرار بدم، انی جائلون فل ارض و لکم فل ارض مستقرون و متا، شما رو زمین باید باشید. حالا آدم رو گفتم احبتو برید روی زمین، آدم اومده روی زمین. اینجا آدمی که در زمین قرار گرفت، یعنی آدم در زمین است. یک، آدم چون تو بهشت بود به خدا توجه داشت، حالا تو زمینه به خدا توجه نداره. میخواد این درس به ما بیاموزه، هر جا هستیم باید بگیم خدا. تو پرانتز اینجا بگم، مناجات 15 از امام سجاد علیه السلام در صحیفه، صحیفه سجادیه، 15 تا شما رو ما شیخ عباس قمی در مفاتی آورده، چه راز و نیاز جانانه ای به ما یاد میده، اونو مطالعه بفرمایید شما. امام سجاد مناجات عاشقین و محبین خدا رو چگونه بیان میکنه؟ میگه خدایا اگر منو به جهنم بردی، در جهنم اونچنان ناله دوستی و عشق تو را سر میدهم که گناهکاران عشق به خدا را بفهمن یعنی چی. یعنی تو جهنمم باشم میگم خدا، تو بهشتم باشم میگم خدا، تو خونم باشم میگم خدا، تو زندان باشم میگم خدا، تو سفر باشم میگم خدا، تو حضر باشم میگم خدا، تو ناز و نعمت و خوشی باشم میگم خدا، تو گودال قتلگاه هم باشم میگم خدا. نه مثل من اگر سورساتم دایر بود میگم خدا، تا یه مشکل زندگی پیش اومد با خدا قهر میکنم. داره این درس رو میآموزه. یک، آدم ابوالبشر اگر از اون بهشتی که خدا اول آدم رو برد اونجا جا داد، بعد میگه نه شما نمیتونید اینجا باشید، باید برید رو کره زمین، حالا که اومده کره زمین، اونجا باز آدم داره ناله سر میده، خدا توجهم به تویه، به سوی توئه. اما توجه خدا، آیا خدا فقط به کسانی که تو بهشته توجه داره؟ میگه و تاب علی، اما یه قید گذاشته، آدم به خدا توجه داره، خدا داره به او توجه میکنه. یعنی خدا دو جور عنایت داره، دو جور توجه داره، که این رحیم اینجا کاملا این معنا رو میرسونه، خیلی ظریف و حساسه. اینو میگم بعد بسم الله الرحمن الرحیم رو که یک سال قبل تو ماه رمضان یادمه، آخرین شب جمعه ماه مبارک رمضان پارسال که جلسه ما اینجا شروع شد، بسم الله الرحمن الرحیم رو بحث میکردیم، اونجا گفتم، حالا یادآوری میکنم. فقط ببینید، خداوند یک عنایت داره، عنایت عامه حضرت حق است. این شامل کافر، زندیق، فاسق، ملحد، معاند و مؤمن همه می شود، مثل نعمت حیات. خدا به شمرم حیات می دهد، با چکمه روی سینه ابی عبدالله نشسته. یه لحظه تصورشو بکنی، ابی عبداللهی که به اعتقاد من و شما گل سر سبد عالم وجود بعد از پیغمبر و علی و فاطمه و امام حسن علیهم السلام، امام حسینی که اونگونه کائنات به او میباله، این آدم خبیثی که با چکمه اومده رو سینه حجت خدا نشسته، خدا نمیتونست آنی قبض روحش بکنه، جانشو بگیره بیفته یه گوشه؟ اما خدا از دادن جان به او ابا نمیکنه. یا روزی که خدا به بندگانش میده، خدا به کثیف‌ترین بندهش، به بدترین بندهش، به گناهکارترین بندهش روزیش هم داده. این عنایت عامه پروردگار در حق کل موجودات و یک سلسله نعمت‌های چنان، یک عنایات خاصه دارد، یک الطاف مخصوص یک عده معین داره. عنایات خاصه الهی شامل چه کسانی می شود؟ خواص. چرا به خواص تعلق می گیرد؟ مگه خداوند قائل به تبعیض؟ نه، اون عده ای که خود می خواهند جزء خواص بشوند. اون چه کسانی هستند؟ در قضیه است آدم داره نشون میده هی تاب علیه داره. تاب علیه باعث می شود تاب علیه، او به طرف خدا میره، خدا روشو به طرف او میکنه. حالا ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان از صیغه رحمه، از ریشه رحمت است. رحیم هم از ریشه رحمت است. فرق رحمان با رحیم چیه؟ رحمان صیغه مبالغه است. صیغه مبالغه شدت رو میرسونه، شدید، شدت یعنی شامل حال همه است. اما رحیم چی؟ صفت مشبهه است. صفت مشبهه دوام رو میرسونه، دوام شامل حال همه نیست. لذا گفتن رحمان مال عموم موجودات، رحیم مال موجودات مخصوص خواص پروردگاره. مثلا میگن، همین مثال یادم یک سال قبل اینجا زدم، فلانی عطشان است. عطشان صیغه مبالغه است، خیلی تشنه شه. خب اما عطشان که دوام نداره، یه ذره آب بنوشی عطش از بین میره. اما فلانی علیم است، علیم، حلیم، حکیم، یعنی این علم در او به گونه ریشه دوانیده تا او هست علمم هست. خدا رحمان است، یعنی رحمت شدید او که به این، به اون، به اون، به همه میرسه. خدا رحیم است، یعنی اون رحمتی که دوام داره. اون دوام مال چه کسانیه؟ در اینجا میگه انه هو تواب و رحیم، توبه پذیری است که رحمت مخصوصه متداوم داره. متداومش مال خواصه. خواص کیه؟ در قضیه از تو آدم داره نشون میده، یعنی تو با خدا باش، ببین خدا با تو چه میکنه. تو به سوی خدا برو، ببین خدا با تو چه میکنه. ببینید، مادر حضرت موسی در چه شرایطی موسی رو به نیل انداخت؟ برادران و خواهران جوانتر، دلم میخواد اینجا یک کمی عنایت بیشتری به این قضیه بفرمایید. مخصوصا اینو من برای جوانترها عرض میکنم، تجربه زندگیمون کمتره، بزرگترها ممکنه بیشتر تجربه کرده باشن. ما به جهت تجربه کمتر اینو عرض میکنم. به میزانی که تجربه شده دقت بکنیم در تاریخ، آقا فرعون خواب دیده است که یک فرزندی به دنیا میاد، وقتی تعبیر کردن کاخ و سلطنت و حکومتش از او میگیره. گفت تنها راه اینه که زنهای حامله رو شکمشون رو پاره بکنی، و اگر بچه پسر بود بکشی. کسی که اجازه نمیده زن حامله بچهشو به دنیا بیاره، شکمشو پاره میکنه، بچهشو میکشه. در چنین شرایط وقتی حضرت موسی مخفیانه به دنیا میاد، میذارن توی یک جعبه تابوت، به تعبیر قرآن میندازن تو جریان آب، میاد جلو چشم فرعون توی کاخ فرعون. حالا آوردن، چشمش افتاد به بچه. آقا خدا چه میکنه؟ در سوره طه داره که ما محبت موسی را به دل فرعون انداختیم. فرعونی که میگفت زن حامله شکمشو پاره کنید اگه پسره بکشید، تا چشمش میفتاد دفعه شل شد، گفت نگهش داریم بچه خودمون باشه. یعنی خدا پس گردن فرعون میزنه، خودت باید پذیرایش کنی. این با خدا بودنه. بیاییم با خدا باشی، کسی به طرف خدا بره، خدا چه میکنه؟ انه هو تواب رحیم، او توبه پذیره، یعنی اون نظر میکنه. آقا نظری که خدا بخواد بکنه. شما الان، من تو وادی علم مثال بزنم چون جنبه معنوی مثال ها شیرین تر همیشه. تو وادی علم کسی که عاشق یک علم است، کسی که شیر، مثلا مخصوصا تو علوم غریبه که این روزا هم خیلی استاداش نادر پیدا میشن، مدعی ممکنه خیلی باشه، واقعا نادر پیدا میشن تو علوم غریبه، و اونایی که دستی تو عالم معنا دارند و چشم دلشون باز است و کسانی که فهمیدن علوم غریبه چه نقشی میتونه داشته باشه، چقدر میکوشن یه استاد عالم علوم غریبه نظرش به اینا جلب بشه. چقدر میکوشن همین جلب شدن نظر اون استاد علوم غریبه به سمت این کسانی که علاقه به علوم غریبه دارن براش مهمه. حالا بخواد نظر خدا به سوی یک انسان متمایل بشه، قابل مقایسه است؟ میگه نه، هو تواب و رحیم. برادرم قرآن به این صراحت میگه خدا رو میکنه به طرف شما، او اصلا رو کننده است به طرف شما. چرا؟ اون رحمت خاصه او. اما رحمت خاصش رو چگونه باید بیایم تو شبهای ماه رمضان این گردن رو کج بکنیم، همچون که آدم به ما یاد داد گردن رو کج بکنیم، اشکیم بریزیم، بگیم خدایا اگه بد کردم نمیخواستم با تو در بیفتم، نفهمیدم، شیطون گولم زد، قادر نبودم، توانایی لازم رو نداشتم، تو کمکم کن، من دلم میخواد آدم خوبی بشم. اون وقت این خدا چه میکنه؟ رحمت خاصش رو شما وقت شدید جز خواص، یعنی این کار شما شما رو از عامه جدا کرد دیگه. عامه به این معنی مثلا فرض کنید خدایی نکرده امشب شب جمعه ماه مبارک رمضان 50 نفر در تهران گناه کردن، آلوده شدن، خدایی نکرده، از این 50 نفر 10 نفر یه دفعه منقلب شد، میاد یه گوشه‌ای میگه خدا غلط کردم، خدا نفهمیدم، خدا نمیخواستم با تو در بیفتم، میفهمم که با تو در افتادن خیلی زشته. 40 نفر دیگه این خیالشون نیست. این 10 نفر نسبت به اون 50 نفر خواص شدن یا نشدن؟ نشدن، شدن خاص دیگه. خدا هم که میگه نه، هو تواب و رحیم، جنبه رحیمیت رحمت خاصه پروردگاره، یعنی با اونایی که خودشون از اون جنبه عمومی جدا کردن مستحق عنایت خاصه شدن، عنایت خاصه اونها شامل میشه. عنایت خاصه شامل بشه کسی که توجه مخصوص خدا شامل حال او بشه که دیگه معلومه به کجا میرسه. پس داره با این شرح حال حضرت آدم به ما میفهمونه انسان میتونی آدم بشی، میتونی آدم بشی به معنی آدمیت برای ما. یعنی چی؟ یعنی اگر آدم در دار بهشت بود تکلیف به اون معنی براش مطرح نیست، اما داره نشون میده به شما، شما ممکنه بلغزیدا، اما لغزیدی اینجوری بیا با خدا معامله کن، خدا میگونه عنایت خاصش شامل حال شما میکنه. اون وقت چقدر این عنایت خاصه عجیبه. بنده یک کاغذ سفیدیه، برمیدارم روش مثلا یه چیزی رو با مداد مینویسم، بعد میگم نه اشتباه کردم، نمیخواستم این نوشته باشه، آقا پاکن دارید به من بدید، پاکن به من محبت میکنید، من برمیدارم روی کاغذ میکشم پاکش میکنم. خب این درسته که پاکن اینو پاک کرد، اما ممکنه یه لکه‌های سیاهی، یه تیرگی روی این کاغذ بماند که این کاغذ اولیه که این نوشته روش بود به اون صورت نباشه. اما رحمت خاصه خدا رو ببینید، صریح قرآن کریمه میگه اگر کسی توبه کند، البته توبه باشه نه ادای توبه در بیاره که شرایطی داره، یه مقدار گفتیم یه مقدار بازم انشاءالله بحث میکنیم، خداوند یبدل الله سیئاتهم حسنات، جای همین جایی که اشتباه نوشته یه چیز ارزنده براش میبیسه، یعنی سیئهش رو تبدیل به حسنه میکنه. اگر میگریزی ز بیگانه بگریز، چرا از این یار آشنا میبریزی؟ با داشتن یه همچو خدای مهربانی تا این حد که برگرد. البته این اشتباه نشه یه وقت مثلا بیایم بگیم که پس ما توبه رو یک عامل سوء استفاده قرار بدیم، حالا که خدا اینقدر کریم، ما نعوذ بالله شیر سر خدا میمالیم، فعلا که دنبال کارهای خودمون میریم. سریع چند جمله میگم میگذرم چون این بحث مستقلیه. یک، آقا ادامه گناه توفیق توبه رو از انسان میگیره، این یک. اگه انسان در گناه غوطه ور شد کم کم انس با گناه کاری میکنه. مولوی مثال قشنگی داره، گفت کناسی بود، این اونی که چای فاضلاب رو خالی میکرد، اومده بود تو بازار عطر فروشا، حالش به هم خورد، بیهوش شد، افتاد، هر کسی یه چیزی گفت، یکی گفت آقا یه مقدار از اون فضولات رو بیارید به جلو بینیش، حالش جا اومد، گفت من از اینجا ببرید بیرون، اینجا چرا بوش انقدر بده. او از بس با بوی فاضلاب انس گرفته بازار عطر فروشا رو نمیتونه تحمل کنه. برادر و خواهرم، قلبی، جانی، روحی، چشمی، دلی، عقلی، زبانی، دستی، پایی که با گناه انس پیدا میکند، با ذکر، با قرائت قرآن، با نگاه به اولیای الهی، با سجاده دیدن، با پیشانی روی مهر گذاشتن، با اشک ریختن و قرائت قرآن، نمیتونه اونس پیدا کنه، لذا تا به اون مرحله نرسیده باید برید. و به همین جهت هم میگن اگر خدای نکرده در طول زندگی گناهانی دارید، ارتباطتون رو با خدا قطع نکنید، این ور محرک رو تقویت کنید، بیاید قرآنتون رو بخونید، بیاید مناجاتتون رو داشته باشید، نمازتون رو قطع نکنید، گریه و انابه به درگاه خدا رو داشته باشید تا این طرف قضیه تقویت بشه. یک، از کجا معلومه من ادامه دادم؟ حال و هوای توبه رو بعد پیدا کنم. این یک. دوم، آقا از کجا معلومه وقت پیدا کنم؟ از آقا امام صادق علیه السلام حدیث نقل شده، به امیرالمؤمنین هم نسبت دادن، چرا بعضیا که مردن چشمشون بسته است، بعضی جنازه ها رو که داریم غسل میدیم چشمشون بازه؟ امام فرمود اونایی که چشمشون بسته است، بسته بود وقتی عزرائیل اومد، مهلت تا اینکه باز کنن حتی پیدا نشد. اونایی که چشمشون بازه، باز بود، مهلت این کتاب ببندن پیدا نشد. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، وقتی بناس مرگ برسه یه لحظه عقب و جلو نمیشه. از کجا معلومه من وقت پیدا کنم که توبه کنم؟ من چی میدونم بی توبه نمیرم؟ البته یه سری کارها با اسمیش انسان توفیق توبه پیدا کن. امروز صبح با یکی از عزیزان به مناسبتی یه جایی میرفتیم، این جمله یادم اومد، به مناسبتی گفتم، حالا عرض میکنم. میگن امیر کبیر رو بعد از مرگش خواب دیدن، دیدن یه وضع خیلی خوب و روبرایی داره، به امیر کبیر گفتن که فلانی تو اینجا مثل خیلی سورسات دایره، البته آدم خوبی بوده ظاهرا امیر کبیر، اما اینجوری هم نبوده که حالا در اون ساعت باشه، بالاخره تو کاخ سلاطین بوده و وابسته به حکام بوده و شاید لغزش هایی هم داشته. گفتن چی شد؟ گفت برکت آقای امام حسین. گفتن چطور؟ گفت وقتی در حمام فین کاشان رگ منو زدن که خون از بدنم بره، دو تا مأمور ایستاده بودن تا من جون بدم، برن به ناصرالدین شاه بگن که ما کشتیم، خون از بدنم میرفت، حمام بوده، گرم بوده، خونم از بدن میرفت، آتش بر من غلبه کرد، به شدت تشنه بودم. اینا جامی آب آوردن، گفتن ما مأموریم تو رو بکشیم، اما مأمور زجر کشی تو نیستی، لذا تشنه باشی آب بخوای بهت میدیم. آب رو دادن به من. یه دفعه به ذهنم خطور کرد وقتی ابی عبدالله حسین علیه السلام تشنه جون داد، بذار منم با امام حسین همدردی بکنم تشنه بمیرم. گفتم نه، بذارید من تشنه جون بدم، من تشنه مردم. گفتن به خاطر این که با امام حسین هم دردی کردید، اون اشتباهاتتون رو میامرزیم، بیا ببرید اونجا. اما این بعدش جالبه، نشون میده این رویا رویای صادقه است، چون تمام ضوابط رو گفته. میگه بعد گفتم چی شد که من این توفیق رو پیدا کردم اون دم مرگ بر آتش غلبه کنم؟ خب ممکن بود بنده رگم رو بزنن، خونم داره جاری میشه، آتشم بر من غلبه کرده، خودم بگم تو رو خدا نمیشه الان یه لیوان آب بدید به من؟ درسته میخواید منو بکشید، بکشید، اما یه لیوان آب به من بدید. چی شد که من این حال پیدا کردم؟ گفت در اوج نخست وزیری و قدرتم بود در تهران، دستگاه قاجارم مشکلات فراوان مالی داشت، اوضاع مملکت به هم ریخته، یه شبی فکرم مشغول بود که این اوضاع نابسامان چیکار کنیم. با این مشغله فکری خوابیدم، نیمه شب نگهبان من اومد من از خواب بیدار کرد، گفت یه نفر اومده دم در، میگه به هر قیمتی شده امشب امیرکبیر رو بیدار کنید، من یه موضوع مهم میره باید بهشون بگم، اگر بیدار نکردید من رفتم، فردا امیرکبیر فهمید و شکایت کرد، نگید که من نگفتم، ما ترسیدیم رابط شما رازی رو میدونید، لذا اومدیم بیدارتون کنیم. گفت بگید بیا تو کیه؟ یه آقای اومد تو. آقا چیه؟ گفت یه گنج خیلی گرانبهایی پیدا کردم. گفتم همین امشب بیام به امیر خبر بدم، نکنه گنج از دست بره. ما هم که شب قصه بیپولی خزانه دولت و غیره داشتیم، گفتیم خدا حواله کرده، بودم کالسکه بیارید مامورین بیان با این بریم سر گنج. گفت بریم، بارونم میبارید، هوام سرد بود، لجنم بود اون قسمت، ما رو برد برد بیرون تهران توی قسمت خرابه‌ای، یک زاغه خرابه یه گوشش هم خراب، چادر کشیده بودن، بارون اونجا میبارید، منو برد تو زیر زمین اونجا و دیدم یه سری یک زن با یه سری بچه‌ها اونجا هستن. گوه این بچه یتیما سادات، تا دیشب من امکانات مالی داشتم بینا میرسیدم، حالا امکانات من ته کشیده، اومدم دام این بچه هام از سرما و گرسنگی دارن میمیرن، هیچی هم به عقلم نرسید، این گنج اهل البیت برای آخرت، اومدم در خونت بهت بگم، ها سپردم رفتم خداحافظ، گذاشت فرار کردم ما رو توی تاریکی اینجا گذاشت. یک آن تکون خوردم، گفتم این گنجه، دستور دادم اینا رو بردارید بیارید یه خونه بغل خونه خودم براشون گرفتم، اینا رو سرپرستی کردم. گفتن اون خدمت باعث شد اینجا تشنه جون بدی، یعنی حساب داره آدم. خب ما از کجا معلومه توفیق توبه پیدا کنیم، فرصت توبه پیدا کنیم، فرصت توجه پیدا کنیم. خدایا تو شاهدی، اینو دارم به خودم میگم، در این شب ماه جمعه ماه مبارک رمضان، شب انس با خدا، آشتی با خدا، گاهگاهی به ذهنم اینجوری میاد، مثلا خدایی نکرده دروغی به زبانمون جاری میشه، غیبتی به زبانمون میاد، یه حسادتی در درون ما وسوسه میشه، بعد قصه وجودم رو میگیره، میگم فلانی اگر الان که شما این حسادت رو کردی یا این دروغ رو گفتی، این غیبت رو کردی، از کجا فردا این موقع تو عالم قبر نباشی؟ میگن دیشب این موقع چه میکردی؟ داشتی دروغ میگفتی. وقت چه میگذره به شما؟ هفته دیگه این موقع تو عالم قبر باشی. از کجا معلومه؟ هر آن مگه امکانش نیست؟ مرگ برسد، عزراییل پیک عجل بیاد منو ببره. اگر خدا توبه پذیر است، آیا من شرایط ایجاد میکنم که توبه بکنم؟ یا امکان توبه رو محو میکنم؟ پس یک، ادامه در گناه توفیق توبه رو از ما میگیره. دو، از کجا معلوم هستن فرصت توبه پیدا کنیم؟ سه، مگه توبه شرایطی نداره؟ به اندازه توان جبران کردنه. آدم ابوالبشر تاب الی الله والله تاب علی، او رو به طرف خدا کرد، خدام روش رو به طرف او کرد. وقتی مادر موسی تکیه به خدا کرد، بچه رو انداخت، خدام در دل فرعون اون چنان میندازه، کار به کجا میرسه؟ وقتی یوسف پیامبر رو انداختن توی چاه، در تفاسیر ما اومده یوسف شروع کرد خندیدن، بچه بود، خردسال بود، بیه معنا. خدا فرشته ای رو مأمور کرد برو دلداری بده به یوسف و مواظبش باش. اومد دید یوسف میخنده، او برای چی میخندی؟ گفت خندم برای اینه که یه روزی داشتم 11 برادرم رو نگاه میکردم، گفتم من با داشتن 11 برادر قوی این چنانی، اگر کسی قصد جون منو کنه میتونه، من 11 برادر این چنانی دارم، خدا اراده کرد همین 11 برادر من انداختن تو چاه. خندم برای اینه که به غیر خدا نمیتوان تکیه کرد، اما اگر کسی به خدا تکیه کنه. یوسف به خدا تکیه کرد، چگونه؟ سوره یوسف دیگه همتون این مقدار خونده اید، آشنا هستید. اوج انحراف رو برای جناب یوسف فراهم کردن، اون شرایطی که زلیخا ایجاد کرد، که اونجا هیچ رادع و مانعی غیر خدا نبود، که قرآن در سوره برهان داره، ولولا ان را برهان ربه، اگر نبود که برهان رب رو نمیدید او هم اونجا آلوده میشد. امام صادق تفسیر کردن، میدونید برهان رب چیه؟ زلیخا وقتی اتاق رو خلوت کرد، زمینه رو برای جنایت فراهم ساخت، بت پرست بود، بودی روی تاخچه داشت، یه پارچه آورد انداخت روی بت. یوسف گفت چه میکنی؟ گفت خدای من نبیند. گفت خدای تو ممکن است با یه پرده جلوش بکشی نبینه، اما خدای من هیچ پرده ای بین من و او ساتر نیست، همه جا منو میبینه. و به تعبیر دعای کمیل، ولا یمکن الفرار من حکومتک، از دایره حکومت خدا کجا میتونم فرار کنم و برم؟ لذا این جرقه ای که در درون یوسف زد، یوسف چه میکنه؟ میگه نه، به خاطر خدا نه. یوسف به خاطر خدا، همین 11 برادر میان در مقابل یوسف به سجده میافتند، بعد به پدر میگه پدر خواب من تعبیر شد، که در بچگی گفتم خواب دیدم ستارگان دارن اینجوری به من سجده میکنن. او با خدا بود، خدا یوسف رو به کجا رسون؟ و هاکذا نمونه های این چنانی که عرض کردم، افرادی که سنشون کمترین تجربیاته که خدا تو قرآن بیان میکنه و اولیای الهی بزرگان دیگران بررسی بفرمایند. پس از این آیه این درس را میآموزیم، خدا میپذیرد، خدا عنایتش رو شامل حال میکنه، خدا دستگیره، اما چه خوب که ما مستحق عنایت رحمت خاصه پروردگار از دید رحیم بودن پروردگار بشیم. گفتیم هبوط کنید منها، از این جایگاهی که هست، جمیعا همگی. خب این نکته آیه رو امشب بیشتر نمیرسیم من اشاره بکنم. یک بحث اینه که یک اهبوتو که قبلا گفته بود، ببینید یه آیه قبلش، فازلهم الشیطان انها فاخرجهما مما کانا فیه و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اونجا گفتیم برید، باید برید روی زمین قرار بگیرید. بعد از اینکه خدا توجه خاص شما توجه آدم کرده، به آدم میگه که شما باید روی زمین باشید، دوباره داره میگه قل نهبطوا منها جمیعا، دوباره میگه باید هبوط کنید به زمین. مفسرین اینجا بحث کردن، این تکرار هبوط بعدی برای چیه؟ چون قرآن کریم کتاب معجزه است، فصاحت و بلاغتش در اوج قرار داره، حتی تکرار یک حرف بی حساب نباید باشه، باید تکرار این کلمات حروف روی حساب باشه. اگر اهبطو اینجا ضرورت ادبی، فصاحتی، بلاغتی، معنایی نداشته باشد، تکرارش بیمزه میشه، باید یه رازی نهفته باشه. اون چه که مفسرین تقریبا اتفاق دارن و یه بحث خوبی هم هست مطرح کردن، از این تکرار اهبطو اون میزانی که تا کنون بشر فهمیده، حالا عالمین حقیقی مکتب الهی اهل البیت علیهم السلام انشاءالله بعد از ظهور حضرت توضیح مفصل بدن، انسانها دقایق بیشتری رو متوجه بشن، اون بحث دیگریست. اما اون مقداری که حالا بشر میفهمه چیه؟ میگن ببینید، ابتدا وقتی آدم ابوالبشر تو بهشت بود، خدا گفت نه برید بیرون، بنا نیست شما اینجا بمونید. حالا آدم اومد تو دنیا، اما تو دنیا اومد از خدا سر باز زد؟ نه، توجه به خدا بود، گریه بود، انابه بود، ناله بود. حالا که گریه و انابه بود، خدا هم یه حرفایی بهش یاد داد، کلماتی رو بهش القا کرد، او هم توبه کرد، خدا هم او رو پذیرفت. آیا این پذیرش به این معنی است؟ یعنی حالا باز دوباره براتون میگردونم بهش؟ میگه نه، این اهبطوی بعدی برای اینه، بعد از آنی که خدا توجه خاصم به شما داره، باز میگه باید تو زمین باشید، یعنی شما بنا نیست زحمت نکشیده بیاید بهش، نه همونجا بمونید. این جمیعاً اشاره به نسل آدمه، یعنی شما نسل آدم، آدم و حوا که دو نفرن، اینا رو هم اومدن توی زمین. اما داره دوباره میگه قل نهبطوا منها جمیعاً، همه شما نسل آدم باید همون مقام ارضی داشته باشید، در اونجا بمانید. اما بلافاصله بعدش چی؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا، خیلی ظریفه، یعنی اگر شما را از اون بهشت میگم برید بیرون روی زمین باشید، روی زمین رهاتون میکنم؟ نه، از من برای شما چی میاد؟ هدایت، یعنی هادی. هدایت در اثر هادیست دیگه، هادی نباشه هدایت نیست، من هادی قرار میدم، دست شما رو بگیره، کمکتون بکنه، راهنما براتون میفرستم، زمین رو بی حجت قرار نمیدم. چه هادیانی قرار میدم؟ هادیانی که با تمام وجودشون میسوزن، رنج میبرن تا این که شما بیدار بشید، هوشیار بشید و ترقی بکنید. لذا قل نهبطوا منها جمیعا، همه تون باید روی زمین باشید. فاما یأتینکم منی هدن، پس هر زمانی که از طرف من آمد برای شما هدایت، هادی آمد، راهنما آمد، مرشد اومد، پیغمبر بود، امام بود، فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. فمن تبع هدایا، مردم بعد از این که هادی آمد و هدایت آمد، دو دسته میشن یا نه؟ دسته ای که تبعیت میکنن میپذیرن، پیرو میگردن، دسته ای که نمیپذیرن طغیان میکنن، تبعیت نمیکنن. هیچ راهی غیر از این دو راه در روی زمین وجود ندارد از نظر قرآن. انسانی که در روی زمین است، هادیان فوق زمینی، یعنی اون مربیان الهی بشرن، ولی بشری که در یه پله بالاتریه، او را هادی فرستاده، میگه بشر اومدم دست شما رو بگیرم، شمایی که در فرشید، میخواید سر از عرش در بیارید یا نمیخواید؟ اگه میخواید عرشی بشید، بیاد یالا دستونو بدید تو دست ما. کیا دست تو دستشون میدن؟ ماه رمضان ماه دست دادنه، ماه آشتی کردنه. خدا انشالله قسمت همگی بکنه با معرفت. یک راز استلام حجرالاسود موقع طواف کعبه، یا اگر امکان استلام نیست، از دور دست کن دادن. حدیث امام صادق علیه السلام تفسیر میکنه، خدا قسمتتون کنه کعبه رو، مثلا بلا تشبیه این کعبه باشه، اینجا حجرالاسوده، اینجا در کعبه است، شما مستحبه وقتی طواف رو دارید شروع میکنید، چون باید از حجر از اینجا شروع کنید، مستحبه دستتون رو بزنید به این سنگ که حجرالاسود میگن، سنگ سیاه، دست بهش بزنید، شروع کنید. شلوغه، امکانش نیست، از دور موازات این سنگ دستونو بلند کنید، دست راست رو تکون بدید، الله اکبر بگید، را بیفتید. امام صادق فرمودن میدونید رازش چیه؟ حجر الاسود نشانه ای از خداست در این عالم، چون سنگ آسمانیه و از عجایبم اینه که شما در تمام مکه اون اطراف کوه سنگی بیابون همه سنگه، یه دونه سنگ با اون شکل نمیبینی، مثلا رنگ سنگ، جنس سنگ تمام یه جور دیگه است. اون یه دونه سنگی که حجر الاسود توی اونجا جا گذاشتن، در روایت هم داره که سنگ آسمانی است. امام صادق فرمودن کنایه از دست خدا در روی زمین است. شما دست بهش میزنی یعنی خدا دارم با تو بیعت میکنم مجددن، و اگه نمیتونی دست بهش بزنی از دور دست به تکون میدی، یعنی خدا دور یه چیز گشتن کنایه از چیه؟ فدا، اوج فداکاری. یعنی یه وقت کسی میخواد برای کسی بگه من خیلی فدات میشم، میگه الهی دورت بگردم، این دیگه اوج مثلا اظهار ارادته. خدا میخوام دورت بگردم، اما دارم دست دراز میکنم با تو، دارم بیعت میکنم. این بیعت کردن با خدا، دست در دست هادی خدا گذاشتی، یعنی با خدا بیعت کردی، هادی خدا رو پذیرفتی، ولی خدا رو پذیرفتی، حجت الله، ولی الله، بقیت الله فی عرضه، با او آشتی کردی، یعنی دست گذاشتی در دست حجت الهی، دست در دست خداست. فمن تبع خدای، اون کسی که تبعیت کند از هدایت من، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. از آیات دیگه قرآن استفاده کنم. قرآن میگه برای چه کسانی ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون؟ چه که الا ان المؤمنین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در جای دیگه قرآن میگه چی؟ قد افلح المؤمنون، مؤمن رستگاره. اونجا میگه الا بیدار باش، هوشیار باش، مؤمن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینجا میگه فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چه کسی فمن تبع هدای؟ اون کسی که دستش رو میگذاره تو دست هادی. لذا آیه قار در بسته بگم، از هما فلقار، وقتی همراه پیغمبر رفت تو قار سور، نشون میده دستش تو دست هادی نبوده. چرا؟ چون پیغمبر فرمود لا تحزن ان الله معنا، نشون میده لا خوف علیهم ولا هم یحزنون نبوده است. فمن تبع هدایا، اون کسی که دستش رو تو دست حجت خدا بگذاره. این قضیه مال خیلی قبل نیست، ماه رمضانه، ماه ضیافت الله دیگه، مهمونی خدا. کسی مهمون دعوت میکنه، در آستانه ماه رمضان یه اشاره کردم، کسی مهمون دعوت میکنه، صابخونه علی قاعده باید به مهمون برسه دیگه، زشته. یه وقت مهمون سرزده میاد، مهمون سرزده میگن خب هرچی امکانات داری جلوش بذار، اما اگه مهمون دعوت کردی مستحب به احترام کنی، بهش برسی، توجه کنی. خب خدا مهمون دعوت کرده، صاحب اختیار خدایی در کره ارض برای پذیرای مهمونای خدا کیه؟ ولی الله. لذا ماهی است که باید لمس کنیم ان شاء الله. میزبان الهی داره به ما عنایت میکنه. گفت یکی از خوبان بود، از دنیا رفت، به خواب کسی آمد، این قضیه خیلی گذشتم نیست، به خواب کسی آمد. گفتم در چه حالی؟ گفت گرفتارم. چرا؟ گفت مستطیع بودم، کوتاهی کردم، مکه نرفت، نشد، شرایط یه جوری بود، حجم انجام ندادم و اینجا الان گرفتارم. گذشت، ایام حج رسید. گفت من چون این خواب رو دیده بودم دلم براش سوخت، گفتم امسال اگر شد در ایام حج سعی کنم یه حجی به نیابت براش بدم، انجام بدم. یادم رفت، حج تموم شد، یه دفعه متوجه شدم ای داده بیدم، این شرط دوستی و مروت نبود، به خواب منم اومد، شاید توقع از من داشت. گفتم چاره ای نیست، یادداشت کنم ایام حج سال بعد، شاید خدا توفیقی بده من بتونم یه حجی براش انجام بدم. اما در بین این حج تا حج دیگه دوباره به خوابم اومد، دیدم حالش خیلی خوب و سرحاله. گفتم چه میکنی؟ گفت امام زمان علیه السلام یک حج برای من انجام داد، من راحت شدم. او دستش رو دست هادی گذاشته، رابطش با حجت خدا خوبه، رابطش با هادیان الهی رابطه صادقانه است. هادی هم میدونه که این بنده خیلی شیطونی نبوده، حالا اشتباهی کرده، یه جا لغزیده، یه جا از دستش در رفته، اینقدر عنایت میکنن که بعد از مرگش میره حجش رو براش انجام میده. این دوست یادش میره، اما اونها غمخواران الهی ان. خدایا تو را به عظمت خودت، به اسم اعظمت، به جلالت، به کبریاییت، در این ماهی که ماه انس با توست، به ما توفیق تبعیت از هدایت خودت و انس با هادیانت و دست در دست ولیت قرار دادن عنایت بفرما. فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اون کسانی که از هدایت ما تبعیت کنن، دنبال هادیان ما بیان، با هادیان ما رابطشون رو حسنه کنن و دوستانه برقرار سازن، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. پس خداوند از طریق آدم ابوالبشر علیه السلام یک درس به انسان‌ها آموخت که انسان‌ها، اولا خدا شما رو برای یک سطح خیلی بالاتر آفریده، شما باید بهشت باشید، که بهشت حالا کنایتاً چی هست بمانید، اما نمیشه نابرده رنج گنج میسر نمیشود، باید برید دنیا، کلاس دنیا رو باید طی کنید. اما کلاس دنیا رو چجوری باید طی کنی که بیای بهشت؟ ببین آدم چجوری طی کرد. آدم وقتی از بهشت اومد تو دنیا نگفت خدایا این مروته که منو علاقمند به اون درخت قرار دادی بعدم منو سرزنش میکنی، بلکه گریه میکنه، ناله میکنه، انابه میکنه، تاب علیه میشه. اما وقتی تاب علیه شد، خدا هم تاب علیه میشه، تاب علیه شد به سوی او، لذا آدم آدم شد، مستحق رحمت خاصه شد، لذا تواب رو با رحیم آورده نه با رحمان که عنایت داشتی. اما توجه به این قسمت هم به ما میده، اگر شما تو دنیایی عنایت پروردگار در این دنیا به صورت هدایت و هادیان شامل حال شما هست، آیا میخواید از هادیان بهره مند بشید یا نمیخواید؟ اگر بخواید بهره مند بشید به کجا میرسید؟ پدر بود، مادر، فرزند، اعضای خانواده تو مزرعه مشغول کار بودن. جاده‌ای که از مکه می اومد برای عراق با مزرعه‌اش کمی فاصله داشت. یه دفعه دید که یه عده‌ای دارن از علی‌الظاهر کاروان حجاج از مکه برگشتن میان به سمت عراق میان. پدر تعجب کرد، الان که وقت این که حجاج برگردن نیست، زود هنوز. پسر 13 ساله‌ای داشت، بابا جون یکم فاصله از مزرعه تا جاده، برو کنار جاده بپرس اینا کیان، چه زود برگشتن، چه خبر شده، چیه؟ پسر اومد کنار جاده، دید این کاروان خیلی موقر، خیلی با شخصیت، با یک طمأنینه در حال حرکته. هر کدوم هم ازش میپرسه کی هستی، از کجا میایید، چرا زود اومدید، چیه قضیه؟ همه به احترام اون فردی که آخر همه داره میاد، یکم از آقا بپرسید، از آقا بپرسید. نشون میده خود آقا ابی عبدالله پشت سر کاروان در حال حرکت بود. اونقدر صبر کرد تا آخرین نفر خود آقا ابی عبدالله سوار بر مرکب رسید. آقا از دور که رسید، قبل از این که جوان سلام بکنه جلو بیاد، خود آقا سلام کرد به این جوان، سبقت در سلام. جوان مات و هادیه. هدایت وقتی یک قلب مستعدی رو جذب کنه و میگیره، جوان مات و مبهوت مون. وقار آقا، عنایت آقا، چهره نورانی آقا، کلام امام، اونچنان جوان و مات و مبهوت کرد، همینجور ساکت موند، نتونست حرف بزنه. امام خودشون فرمودن جوان، من حسین پسر پیغمبرم، حجم و نیمه کاره گذاشتم، دارم میرم عراق، برو به خانوادت بگو اگه دوست دارید بیایید ما رفتیم، خدا حافظ. رد شد آقا. جوان دلش رفته بود، خدا یا دل ما را متوجه حجتت، حادیت، ولیت قرار بده، کشش نورانی حجت ابن الحسن رو در قلب ما ایجاد کن. جوان دلش رفت، همینجور واسطاده بود، نگاه میکرد، گریه میکرد. پدر دید این کاروان رفت، پسرم همینجا ایستاده، نه بر میگرده نه حرکتی، تعجب کرد چی شده. اومد جلو، دید پسر نگاه میکنه، گریه میکنه، نمیدونست قضیه چیه. تصور کرد مثلا این کاروان به این پسر توهین کرده، چیزی گفته. چوب دستی داشت، شمشیری داشت، برداشت پشت سر کاروان بره که چیکار دارید با جوون من. پسر به گریه گفت نه بابا، این حسین پسر پیغمبر بود، دلم رو برده. حسین فرمود من دارم میرم عراق، برو به خانوادت بگو اگه دوست دارید بیای. پدر گریم اینه که من نمیتونم دنبال حسین نرم. پدر گفت پسرم برو. پسر که خواست حرکت کنه، مادر اومد گفت که مروته که جوون بره ما نریم. خب ما بریم. این مادر ببینید تو مزرعه صبح اومده بیل بزنه، توفیق رو ببینید کار رو به کجا میرسونه. مزرعه رو راه کردن اومدن. روز عاشورا مادر اومد به پسر گفت پسرم مروته که جوونهای پیغمبر کشته بشن تو زنده باشی. پسر رفت سر پسر رو بریدن، پرتاب کردن به طرف، غیر از وهبه که شبیه این قضیه برای وهب هم هست، پرتاب کردن به طرف خیام ابی عبدالله. مادر جلوی خیمه نشسته بود، سر اومد تو دامن مادر، سر رو برداشت نگاهی کرد، بعد پرون به طرف دشمن، گفت سری را که در راه خدا داده این پس نمیگیری. فمن تبع هدایا ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم و رحمت الله.